فارسی را پاس می‌داریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز. در ادامه بخش اصلاحی برنامه ها دعوت میکنم این بار مجله پزشکی رو با هم بشنویم.
مجله پزشکی.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه مجله پزشکی در راستای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. بیماری های شایع رو مطرح میکنیم، بیماری های فصلی، اولویت های اگر که از نظر شیوع بیماری مطرح باشه، هر آنچه که بر اساس مناسبت های سلامت لازمه که شما ازش اطلاع داشته باشی در خدمتون خواهیم بود. اما امروز میخوایم بریم یه موضوع مهم رو بررسی بکنیم با توجه به این حال و هوای فصل گرما و این شدت گرمایی که هموطنان ما دارن در جای جای کشور عزیزمون ایران تجربه میکنن. بریم سراغ بیماری های عفونی منتقله از راه آب. اما در کنار مسائل سلامت که مطرح می کنیم، همطور که با خبر هستی در اوج مصرف برق هستیم. روزهاییست که اوج دما رو داریم تجربه می کنیم و تعدادی از هموطنان ما واقعا شرایط تحمل ناپذیر رو از نظر شدت گرما دارن در استانهای جنوبی کشور تحمل می کنن و البته متناسب با اون احتمال داره که مواجه بشیم با قطع برق. از همه هموطنانمون درخواست میکنیم که نهایت لطفشون رو داشته باشن برای اینکه سایر هموطنانشون بتونن از این انرژی استفاده بکنن و ما هیچ کدومون توی شرایط دمایی بی برقی رو تجربه نکنیم. شرایط دمایی ممکنه که به هر حال ما مواجه بشیم با مشکلات عفونی ناشی از فساد پذیری غذا، همینطور آلودگی های آب که در پاره از موارد به دلیل سفرها و ترددی که در محورهای مواصلاتی هست و استفاده از حالا منابع آبی مختلف ممکنه که ما شاهد بروز تعدادی از بیماری های منتقله از طریق آب باشیم، همینطور غذا. اما همراهی بفرمایید ما رو و توصیه کارشناسی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما از دمای هوا صحبت کردیم، شدت گرما در برخی از شرایط منجر به بروز گرمازدگی میشه و البته خوبه که با علائمش آشنایی داشته باشیم. شدت گرمازدگی، مراقبت‌های اولیه، علاوه بر این که با این دمای هوایی که باش مواجه هستیم و با این شدت گرما باید مراقب آلودگی‌های غذا باشیم، همینطور مشکلاتی که ممکنه ناشی از مصرف آب آلوده وجود داشته باشه. اما دعوت میکنم شنونده یک بخشی باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کرده در باره گرمازدگی است. ببینیم توصیه ها چه خواهد بود.
قرار گرفتن در معرض هوای گرم، گرمازدگی رو در پی داره. محسن لعل حسن‌زاده، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور:
گرمازدگی معمولا به این علت اتفاق میفته که زمانی که فرد در مواجهه با گرمای خیلی زیاد قرار میگیره و قادر نیست بدنش که گرمای اضافیش رو دفع کنه، ممکنه که علائم گرمازدگی بروز کنه. علائم گرمازدگی معمولا در افراد پیر، خانم‌های باردار، کودکان، نوزادان و افراد دچار بیماری‌های خاص مثل بیماری قلبی و بیماری دیابت مشکلات بیشتری رو ایجاد می‌کنه و این افراد در معرض بیشتری هستن که دچار گرمازدگی بشن. باید علائم رو بشناسیم. علائم بسیار ساده است. ممکنه با یک سردرد خیلی خفیف این علائم شروع بشه، پس از اون فرد دچار ضعف و بیحالی، حالت تهوع و حتی ممکنه دچار انقباضات عضلانی در ناحیه شکم و پاهای خودش بشه که نیازمند این هست که شما بلافاصله فرد رو از محیط گرم خارجش کنید و به یک محیط سایه خنک منتقلش کنید، بهش مایعات خنک و ترجیحاً دوغ بدید، چرا که باید املاح از دست رفتهش جبران بشه. پس از اینکه اقدامات رو انجام دادید، اگر در مرحله اولیه باشه فرد به سرعت بهبود پیدا میکنه. اگر دیدید که بهبود حاصل نشد و شرایط داره بدتر میشه، حتما با اورژانس تماس بگیرید و علاوه بر اینکه راهنمایی‌های لازم رو از پرستار دیسپچ دریافت کردید، آمبولانس هم برای شما اعزام میشه و خدمات پیشرفته پزشکی بر بالین بیمار شما میرسه و بیمار شما اگر نیاز داشته باشن انتقال پیدا میکنه به بیمارستان.
طریق شدید، ضعف و سرگیجه، گرفتگی عضلات و سردرد از جمله علائم گرمازدگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عرض کردم خدمت شما شنونده عزیز که امروز می‌خوایم در مورد بیماری منتقل از طریق آب صحبت بکنیم. شاید به آلودگی‌های منتقل از طریق غذا هم اشاره بشه، اما شما شنونده عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید. 2265-2876 شماره تلفنی است که در اختیار شماست. 30102 هم برای پیامک های شما عزیزان شنونده هست. درسته که ما الان خوشبختانه با این شبکه بهداشتی آب تصفیه شده ای که در جای جای کشور ازمون داریم استفاده میکنیم، کمتر ممکنه شاهد بیماری منتقله باشیم، اما هنوز راه‌های انتقالی وجود داره، منابع آلوده ای وجود داره، بیماری هایی که در حال حاضر هم عده گرفتارش میشن. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. حضور خانم دکتر مریم مسعودی فر رو داریم در این برنامه. ایشون کارشناس مسئول اداره بیماری های منتقله از آب و غذا در وزارت بهداشت هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عرض عصر بخیر دارم، همچنین آرزوی سلامتی برای شما و تمام شنوندگان.
شاید برای خیلی از شنوندگان ما جای تعجب باشه که با این پیشرفت پزشکی و بهداشتی که ما داشتیم و حالا زیرساختای بهداشتیمون که توسعه پیدا کرده، درسته که برخی از هموطنانمون شاید هنوز با مشکل تامین آب تو برخی از مناطق به خصوص آب بهداشتی و تصفیه شده مواجه باشن، ولی به هر حال نسبت به گذشته خیلی شاید متفاوت شده. هنوز ما اداره بیماری های منتقله از آب و غذا در وزارت بهداشت داریم. چقدر این مشکلات شیوع داره خانم دکتر که ما براش کارشناسی داریم، واحد داریم تو نظام سلامتمون؟
ببینید، به من اول در مرحله اول اجازه بدین که ما خیلی تفکیک نکنیم بیماری های منتقله از آب رو با بیماری های منتقله از غذا.
بله.
چون اینا اکثرا میکروارگانیسم هایی هستند که از هر دو روش آب و یا منبع غذایی میتونن به افرادی که حساس باشن نسبت به اون بیماری منتقل بشن. بنابراین برای ما مهم این هستش که در واقع پیشگیری بکنیم از هر دوتای این روش‌های انتقال. و این که عرض کنم خدمتتون راجع به اهمیت موضوع، این مسئله نه در کشور ما، در تمام دنیا در حال حاضر به تقریبا یکی از چالش‌های مهم تبدیل شده. علل مختلفی هم داره. یه بحث اون رو که همونطور که خب همه شما آشنا هستین، بحث افزایش تجارت مواد غذایی هستش که خب گسترده شدن این قضیه باعث شده که خیلی راحت ما بحث انتقال و پتانسیل انتشار و انتقال این گروه از بیماری ها رو داشته باشیم. مسئله بعدی که مطرح میشه بحث اصلا تغییری که در عادات و رفتار خود مردم ایجاد شده. یه زمانی قبلا خیلی این اعتقاد وجود داشت که غذاها بیشتر سنتی و خانگی مصرف بشه. در حال حاضر خب خیلی وقتها بحث گرایش به غذاهای آماده و غذاهای بیرون، تغییر در عادات غذایی ممکن این ظرفیت و این بستر رو ایجاد بکنه که این بیماری ها بیشتر بشن. مسئله دیگه‌ای که خیلی باهاش مواجه هستیم اصلا بحث تغییرات آب و هوایی هست یا کلایمت چنج رو که خب در همه دنیا شاهدش هستیم. قطعا این مسئله باعث میشه که ما یه سری دیزاسترها یا در واقع بلایایی رو به تبع این تغییرات آب و هوایی داشته باشیم. به عنوان مثال ما بعد از اونها وقوع سیل رو داریم، بعد از به دلیل این پدیده ما افزایش وقوع زلزله ها رو داریم و خب این بلایا و این تغییرات باعث میشه که تغییری در ساختار تأمین اون حداقل هایی که نیاز هست برای مردم، حالا بحث هم منابع آب و هم منابع غذایی رو تهدید جدی براش مطرح بشه.
یه مثالی که خواهم دیتانی میرین کلام شما شاید برای شمندگان جذاب باشه بدونم، همین بحث پشه آیدس و مشکل که الان دنیا باش مواجه شده. حالا درسته که شویوش به اندازه حالا اون اعلام پاندمیه کووید نیست، ولی خب همین تغییرات آب و هوایی باعث شد که این پشه حالا یه مقداری سید بشه در نقاط مختلف دنیا. تو کشور ما هم از اون مناطقی که حالا مخصوصش بود و اونجا زندگی میکرد یه مقداری میبینیم که بیماری منتشر شده، حالا از کشورهای دیگه داره وارد کشور ما میشه. اینا همه مسئله بهداشتی که با مسئله زیست محیطی تقریبا عجین شده دیگه.
بله دقیقا همین مسئله هست. و خب در این شرایط ما به عنوان مثال الان در خیلی از جاهای دنیا ما بحث خشکسالی رو باهاش مواجه هستیم، قطعا به تبع اون سطح بهداشت فردی تحت شعاع قرار میگیره و ممکنه پایین بیاد.
بله.
و خب در این شرایط عموما نگرانی وجود داره که این گروه از بیماری ها افزایش پیدا بکنه. عرض کردم این مسئله هست که نه تنها در ایران، در دنیا در واقع باهاش با این مشکل مواجه هست. برآوردهای انجام شده که حالا اگر فرصتی باشه این که تقریبا چه تعداد افراد مبتلا میشن در سال رو من خدمتتون خواهم گفت.
نیست بفرمایید خانم دکتر، چون اصلا اهمیت موضوع رو روشن
بله.
میکنه.
ببینید سازمان جهانی بهداشت برآوردهایی که انجام میده بر اساس مطالعاتی که داره، بر اساس بیماری هایی که آمار موارد ابتلا، آمار موارد مرگ و میری که داره، شاخص هایی که دارن رو بحث دسترسی به آب و آشامیدنی سالم، ماده غذایی ایمن، برآورد کردن که سالانه تقریبا یه چیزی حدود 600 میلیون مورد ابتلا ما به این گروه از بیماری ها در دنیا اتفاق میفته و حدود 420 هزار مورد ما مرگ رو سالانه داریم به خاطر بیماری های منتقله از آب و غذا. البته وقتی من اینو عرض میکنم خدمتتون، این برمیگرده چون طیف وسیع از بیماری ها رو داریم. هم بیماری ها ممکنه بیماری های واگیر باشن، هم یه سری بیماری هایی که در واقع غیر واگیر هستن و مصرف طولانی مدت غذای غیر ایمن فرد رو در معرض خطر ابتلا به اونها قرار میده که البته بحث امروز فکر میکنم بیشتر در حیطه بیماری های واگیر
بله.
هستش. خیلی جالب هستش که بخش قابل توجهی از مرگ و میری که اتفاق میفته به خاطر این بیماری ها در کودکان در دنیا در کودکان زیر 5 سال هست. یعنی شما افرادی رو ما به دلیل این بیماری ها از جمعمون حذف میشن و از دست میدیم که میتونستند بقای عمر خیلی بهتری و امید به زندگی خیلی بیشتری رو داشته باشه. تقریبا حدود 30% موارد مرگ و میر در دنیا داره در کودکان زیر 5 سال اتفاق میفته و این مسئله کاملا نگران کننده هست و نیاز به در واقع مراقبت و دقت خیلی بالایی داره.
بله، خب گروه آسیب پذیری هست از داره حوزه سلامت و خب مسلمن ما میبینیم که این درگیری ها این گروه بیشتر درگیر میکنه. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه، میخوایم توصیه های بهداشتی رو هم بشنویم، اما ببینیم که شایع ترین بیماری هایی که ما ازش صحبت میکنیم چه جور بیماری هایی هستن. درسته که ما یک به یک نمیتونیم بیماری ها رو بررسی بکنیم، اما میتونیم اصول کلی رعایت موازین بهداشتی رو برای حفظ سلامت آب همینطور سلامت غذا مطرح بکنیم. فصل سفرهای تابستانی هست، شاید یکی از دلایل شیوع بیماری ها همین استفاده از منابع آبی باشه که ما نسبت به سلامتش اطمینان نداریم. غذا همینطور، شیوه نگهداری، مواد اولیه و همینطور حالا شرایط نگهداری ما، علاوه بر اون سایر توصیه هایی که در این برنامه در موردش صحبت خواهد شد. موضوعی است فراگیر، این که ما فکر کنیم که ممکنه که اصلا مواجه نشیم با این شرایط یه مقدار دور از ذهن هست و خوبه که این برنامه رو گوش کنیم، پرسش مطرح بکنیم، شما هم دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید. ضمن این که حتما اشاره به علائم این نوع عفونت ها هم خواهیم داشت و مراجعه زود هنگام، نحوه تشخیص و لزوم بررسی. شما از طریق شماره تلفن 2265-2876 میتونید پرسشاتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 30102 در اختیار شماست. جالب، سوالاتون داره به دست ما میرسه. سوالاتتون هم سوالاتیست متناسب با فصل و در مورد آبغوره از ما پرسیدین، آبغوره آماده تا اینکه میوه رو چگونه نگه دارین کنیم و راه انتقال. در مورد هلیکوباکتر پرسیدین که آیا ممکن از طریق همین آبهای آلوده منتقل بشه و حالا سایر پرسش ها. یکم اجازه بدیم برنامه بره جلو، ما حتما اینا رو مطرح میکنیم، اما بریم سراغ گروه بندی کلی که در مورد دلایل این عفونت ها مطرح میشه.
ببینید، ما کلن بیماری هایی که در یه دست تعریف کلی اگر بخوایم داشته باشیم، ما اون گروه از بیماری هایی که به خاطر مصرف یه ماده غذایی یا آشامیدنی آلوده به فرد منتقل بشه رو ما به عنوان بیماری های منتقل از آب و غذا تقسیم بندیشون میکنیم. اینها بعضی وقتها در واقع در قالب یه عفونت هایی هستند که ایجاد میشن، یعنی یه عامل بیماریزا به عنوان مثال که اینها تا ممکنه یه باکتری باشه، ویروس باشه یا انگل باشه، وارد بدن فرد میشه. گاهی اوقات هستش که در واقع سموم هستن یا توکسینی که به خاطر یه عامل بیماریزا ترشح شده باعث در واقع وارد بدن فرد میشه و باعث بیماری در اون افراد میشه. در شرایطی هم ممکن هستش که ما ترکیبی از این دوتا رو داشته باشیم. به همین دلیل هستش که ما خیلی خیلی روی شرایط نگهداری مواد غذایی در واقع ممکنه این بستر رو فراهم، شرایط نامناسب این بستر رو فراهم بکنه که یه عامل بیماریزا به غذا اضافه بشه، یا اینکه عامل بیماریزایی که در اون غذا وجود داره این فرصت رو پیدا بکنه که توکسین یا سمی رو ترشح بکنه. البته ما فعلا بحث سموم ناشی از توکسین های ناشی از باکتری ها رو، سموم شیمیایی فعلا در بحثی که الان ما خدمتتون هستیم خب نخواهد بود قطعا. در دسته ای که باز باکتری ها رو ما اگر که یعنی بخوایم تقسیم بندیشون بکنیم، معمولا به چند گروه، شاید بگم که بیشتر از 200 عامل بیماریزا وجود داره که به دلیل میتونن منجر به نحوی میتونن منجر به یکی از بیماری های منتقل از آب و غذا بشن. اما اون چیزی که بیشتر ما باهاش مواجه هستیم چند تا میکروارگانیسم هستش. باکتری هامون به عنوان مثال میتونیم ما از ویبریو کولرا یا عامل بیماری وبا که حالا اگر فرصتی باشه راجبش حتما صحبت خواهیم کرد. بحث دیگری که خب خیلی به عنوان در واقع یه تهدید جدی میتونه مطرح بشه، بحث سالمونلاها، گروه های سالمونلا هستند که اینها شاید خیلی از شنوندگان ما با بحث حصبه یا تیفوئید آشنا باشن و یک زمانی به عنوان یکی از بیماری های خیلی مهم مطرح می شده. در حال حاضر شاید بحث تیفوئید ما بخوایم بگیم که از شیوع کمتری برخوردار هست در دنیا، ولی سایر انواع این سالمونلا، این گروه از باکتری ها هنوز همچنان فراوانی نسبتاً زیادی رو دارن. و ما یه چالش دیگه‌ای که با این بیماری داریم بحث این هستش که خیلی از اینها در حال حاضر مقاوم شدن به درمان، یعنی آنتیبیوتیک هایی که ما به طور معمول در دسترس هستند و در یه بازه زمانی بیمار پاسخ مناسبی به درمان باهاشون میداد، الان دیگه درمان مناسب و مؤثری نیستن. یه گروه دیگه از عواملی که، یا به عنوان مثال یک سری باکتری هایی که ممکن هست باعث با تابلو اسهال خونی فرد مراجعه بکنه، به عنوان مثال ما همون سالمونلا رو میتونیم که از شیوع بیشتر داره، باز بحث شیگلاها رو ما باهاش مواجه هستیم که الان هم در خیلی از جاها ممکن هست در این بازه زمانی وجود داشته باشه و به خصوص ویژگی که داره این هستش که تعداد کمی از این میکروارگانیسم هم میتونه باعث بیماری در فرد بشه. مسئله دیگه ای که خب در کنار باکتری ها ما باهاش روبرو هستیم، حالا خیلی باکتری های دیگه هستن، استافیلوکوک، باسیلوس دراوس، که از فکر میکنم از فرصت برنامه خارج باشه که بخوایم تک تک اینها رو صحبت بکنیم. یه گروه دیگه از در واقع میکروارگانیسم ها بحث ویروس ها هستند که میتونن باعث بروز یکی از بیماری ها با تابلو گوارشی بشن. بیشترین چیزی که ما باهاش هستیم ویروس هپاتیت A رو باهاش مواجه هستیم، در واقع در حالا در کشورهای مختلف در مناطق مختلف شیوع متفاوتی رو میتونه داشته باشه. ویروس هپاتیت E در واقع به عنوان مثال یکی دیگه از این ویروس ها هست. یکی دیگه از ویروس هایی که در واقع خانواده های ویروس هایی که خیلی میتونن در این فصل و حتی بعضی از اونها در فصل زمستان هم ما مواجه باشیم، بحث نورو ویروس ها هست که خب ما در واقع تابلوهای اسهال های خیلی شدیدی هم ممکن هست ایجاد بکنن. انواع دیگه ویروس ها مثل ساپو ویروس ها، روتا ویروس ها، آدنو ویروس ها، اینها گروه های از ویروس ها هستن که به شدت هم میتونن مصری باشن و باعث بروز بیماری در افراد بشن. در بعضی شرایط هم عواملی که ما به عنوان پروتوزوا یا انگل در واقع بهشون تقسیم بندی میشن، مثل انگل ژیاردیا که یکی از در واقع شایع‌ترین ها هستش که باش فرد ممکنه مواجه باشه، یا کیست هایی که در واقع حالا در اشکال مختلف، یا این هم در واقع این گروه دیگه از عوامل بیماریزایی هستن که ممکن هست باعث این گروه از بیماری ها در افراد بشن.
حالا به هر حال این روشنگری که شما داشتین، تقسیم بندی که داشتین، از نظر اینکه انواع این موجودات ریز زنده و میکروارگانیسم با تقسیم بندی های مختلف، ویروس، باکتری، انگل، اینا هر کدومشون میتونن عامل بیماریزا باشن، خوبه که ما یه دانش عمومی راجبش داشته باشیم. اما نهایت ما هدفمون این هست که مردم بدونن منابع آلوده کجاها میتونه باشه. اینا رو پرسیدن، من یکی دو تاشو باهاتون مطرح بکنم که پیش ببریم برنامه رو به این ترتیب با سوالات شنوندگان عزیز. یه دی نگران آب مخازن پلاستیکی ساختمان هستن، گفتن که آیا اینها مصرفش میتونه که باعث مشکل بشه، یا مخازن بهتر که فلزی باشه، اینا تأثیری داره روی بیماریزایی بودن. و یه عزیز شنونده که این سوال رو مطرح کردن نگران بیماری بدخیم بودن، حالا پاسخ ایشون رو بفرمایید خانم دکتر.
ببینید اینکه جنس مخزن به چه ترتیب باشه، این عملا تأثیر روی آلوده شدن یا نشدن آب نخواهد داشت. بحث این هستش که ما آب رو وقتی ارزیابی میکنیم یه خصوصیات ظاهری داره، یه خصوصیاتی داره که در واقع شیمیایی آب هستش. مشخصا همه شنوندگان عزیز میدونن که از نظر ظاهری آب باید شفافیت خودش رو داشته باشه، کدورت نداشته باشه، ولی این تنها مارکر ما نیست. مهم این هستش که تصفیه درستی برای آب انجام شده باشه و کلورزنی درستی انجام شده باشه. به یکی از روش هایی که همکاران من در گروه سلامت محیط و کار در واقع در این زمینه فعالیت میکنن، آب سالم سازی شده باشه. اگر شما آب رو حتی از بس و این سالم سازی مهم این هستش که از اون نقطه‌ای که داره براش تصفیه و سالم سازی آب انجام میشه تا نقطه‌ای که داره مصرف میشه سلامت خودش رو حفظ بکنه. جنس مخزن تأثیری برای این قضیه نداره مگر اینکه به هر دلیلی یه آلودگی ثانویه وارد مخزن نگهدارنده آب بشه.
بله، راجع به این آبگورهای فست پرسیدن، آبگورهایی که بیرون گرفته میشه، بطری میشه و به فروش میرسه، اینا ممکنه که ایجاد آلودگی بکنه؟
ببینید، ما هر حالا به خاطر پی اچی که داره، چون بعضی از میکروارگانیسم ها در شرایط پی اچ های مختلف، اسیدیته مختلف ممکن منظورم هست، ممکنه که حساس باشن، بعضی ها ممکن هست مقاوم باشن. ما نمیدونیم اون فرآورده‌ای که داریم استفاده میکنیم در واقع به چه، آیا آلودگی براش اتفاق افتاده یا نه، و اینکه اون عامل بیماریزه که وارد شده نسبت به این شرایط حساس بوده یا مقاوم بوده. به خاطر همین توصیه میشه که ما هر کدوم از این منابع آشامیدنی که میخواد استفاده بشه یا باید به صورت پاستوریزه باشه و ما استفاده بکنیم. اگر این شرایط رو نداریم، جوشاندن بهترین کار هست. یعنی ما اکثر میکروارگانیسم هایی که یا عامل بیماریزایی که از طریق آب و غذا منتقل میشن نسبت به حرارت حساس هستن. بنابراین هر فرآورده ای رو که ما نسبت به سلامتش اطمینان نداریم، توصیه میشه جوشانده بشه و بعد مصرف بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. باز هم برامون پرسش بفرستین. پرسشاتون جالب و متنوع هست. شاید پرسشی باشه که به ذهن ما نرسه از اونچه که حالا تو این فصل دارین مصرف میکنید و ممکنه منابع آلوده آب و غذا باشه. بیشتر خواهیم گفت. هیته خیلی هیته وسیعه. شما اگه در سطح شهر یه چرخی بزنید از این آشپزخانه های سیاری که یه عده تو خودروهای سواری خودشون تو این گرما بسته‌بندی مواد غذایی کردن و ارزون‌تر از رستوران دارن به فروش میرسونن. حالا آب میوه هایی که داره تهیه میشه بیرون و مصرف میشه، بستنی که داره تهیه میشه و مصرف میشه، ما گروه آسیب‌پذیر سلامت داریم که نسبت به بقیه مقاومتشون کمتره. اینا رو همه رو باید مد نظر قرار بدیم. اما بیشتر خواهیم گفت. پرسشاتون رو خواهش میکنم که برامون ارسال بکنید. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 3102 برای پیامک هاست.
شانه می کنم پارک جنگلی کوهسار ما چشمه آب میاریم و این چشمه خیلی آزمایش شده که سالمه آب و یک جا دوبار شاید صد بار آزمایش شده که این چشمه ها سالمه و هیچ دستی بهش نمیرسه. آیا این آبو اگه نجوشونیم سرد بخوریم عیبی نداره یا باید بجوشونیم؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
آبهایی که ما بهشون اطمینان نداریم و یه جورایی مشکوک هستن، اینها رو آیا مثلا اینکه میگن با انداختن یک قطره آب لیمو یا اینکه سرکه و یا جوشاندن اونها، آیا کاملا میشه این آلودگی برطرف بشه و با اطمینان یا اطمینان بیشتری اون رو خورد؟ و آیا از چشمه ها به راحتی میشه آب خورد یا مثلا حتما باید سر چشمه باشه؟ اینا چجوریه؟ اگه میشه یه توضیحی به ما بدین. خیلی متشکرم.
سلام خانم دکتر، من فروردین امسال توی بیمارستان بستری شدم به خاطر ویروسی که تو روده و معده‌ام بود و گفتن که آب خوردی، با اینکه من آب آشامیدنی میخورم. در 48 ساعتم اونجا بودم و چیزی مشخص نشد. حالا بعد از اون دور چشمام گفتن گرما زده شدی. دور چشمام تا بالای ابرومو به حق قرمز شده که چشمام درد میکنه. دکتر چشم پزشکم رفتم گفت نیست، حساسیته. حالا من اینو میدم گرما زده از حساسیت یا به مربوط به همون ناراحتیه که فروردین مبتلا شدم.